ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
بازه نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، بازه یه تلای خام زیر پا، لحجه جنوبی توی صدا، بازه شرجیای بی مروبتت، زخمای کهنه روی صورتت، بازه یه نجابت پنهونت، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده‌ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آن که نامش آرامش بخش قلب هاست. سلام، صبح شما بخیر. به ساختمان پزشکان روز دهم اردیبهشت ماه 1403 خیلی خوش اومدید. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم و تندرست باشید. امروز کم مناسبت نداریم، مهمترین مناسبتش روز ملی خلیج فارس هستش که هم به ملت ایران و هم به ساکنان اطراف خلیج فارس ایران تبریک میگیم. خب شما دیگه برنامه ساختمان پزشکان رو میدونید، من دیروز متاسفانه نتونستم خدمتون باشم. جناب آقای امین قاسمی‌فر زحمت کشیده بودن، تشریف آورده بودن و در واقع با مهمان خودشون هم گفتگو کردن در ساختمان پزشکان. خدمت شما عرض شود که امروز مهمان ما در ساختمان پزشکان مهمان خیلی خیلی مهمی است با موضوع خیلی خیلی مهم. میخوام درباره فنر و استنت و گرفتگی عروق قلب و کلا مشکلات قلبی گفتگو کنیم با دکتر سیدعلی جمالیان، فوق تخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله قلب و عروق، قلب و عروق بزرگسالان و اینترونشنال کاردیولوژی. در واقع این یک فوق تخصصی است که بیشتر مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و خلاصه اونایی که اسمشو یک بار شنیدن میدونن که در واقع اینها مداخلاتی است که برای سلامت قلب انجام میشه. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان هستش که میتونین تماس بگیرین و هر سوالی درباره بیماری قلبی دارین از آقای دکتر جمالیان بپرسید و 3881 سامانه پیامکی است. این روزا هم که تو جوونا خیلی میبینیم که مشکلات قلبی و عروق زیاد هستش، ببینیم آیا باید پیشگیری کنن، چگونه باید پیشگیری کنن، همشون باید آنژیوگرافی بکنن و آنژیوپلاستی، همه باید استنت بذارن یا نذارن، کیا کاندید عمل هستن و باید عمل قلب باز انجام بدن، چند تا رگ بگیره باید این عملو انجام بدیم، یه دونه بگیره باید این عملو انجام بدیم یا نه. خلاص سوالات همش در این رابطه است. بعضی از دوچار سوزش ناحیه سینه هستن و بعد مشکلات اینطوری. خب خدمت شما عرض شود که دکتر منصور رضایی که به قول خودشون آهسته دیروز اومدن داخل مطب خودشون و راجع به تغذیه و رژیم درمانی گفتگو کردن، چقدرم امین دیروز گفتگوی خوبی با آقای دکتر رضایی انجام داد، چقدر سوالای خوبی پرسید، از اینکه صبحانه رو خودت بخور، شامو بده به نمیدونم دشمنت بخور و اینها، همه اینا رو با دکتر رضایی گفتگو کردن. خلاصه کپسولی از برنامه به اندازه یه بگم چجوری بگم، آره به اندازه یک چای عسل اگر بخوایم بگیم آماده شده. بریم با هم دیگه بشنویم. همین الان آقای دکتر جمالیان دادن تشریف میارن داخل. فرزاد محمدی آنژیوگرافیش داده، داره میبینه دکتر جمالیان.
بچه با در تهیه غذا هم مشارکت کنه، همراهی کنه. و هم که نظرش بپرسیم دخترم یا پسرم نون پنیر میخوری یا تخم مرغ، بهش حق انتخاب بدیم.
درست.
یعنی خیلی حس قشنگه که بدونه، نه که مثل پادگان یا مثل چه میدونم غذا ثابت باشه، نه
متوجه.
بپرسیم میل چیه. پس هم مشارکت مهمه که همراهی کنه تو سفره انداختن، نه که آماده مادر مثل کلفت غذا رو آماده کنه بعد بچه بخواد بخوره، زشته. بچه باید مشارکت کنه در تهیه صبحانه و انتخاب کنه، حق انتخاب بده چی باشد، کمک کنه و یادمشه. بدن ما سگانه سوزه، قند، چرب و پروتئین میخوام. صبحانه از نظر ما کامله که این سه تا رو، قند، چرب، پروتئین رو داشته باشه. وقتی من عدسی میخورم، عدسی توش پیاز داغ داره، عدسی توش سیب زمینی داره، عدسی توش چی داره؟ عدس داره. چون اون هم روغن رو داری، هم نشاسته سیب زمینی داری، قند، هم پروتئین عدس. تو این میشه غذای خوب. مثلا نون، پنیر، سبزی نکنی، مثلا با چای، با چایی که خورده میشه، با چای کم رنگ، این تمام غذاش کامل میشه. نان هم نشاسته توشه، اندکی پروتئین داره، حالا میتونه با پنیر باشه، میتونه با تخم مرغ باشه، اون دیگه انتخاب افراده. و همه زندگی ما هم برمیگرده به انتخاب. انگلیسی ها میگن، میگن انسان بین برت و دد، بین تولد و مرگ یک سی داره، بهش میگن چویس، انتخاب ما. من صبحانه تکراری بخورم یا صبحانه متنوع، من غذا با نمک خوشمزه کنم یا غذا با سیر و پیاز و لیمو ترش خوشمزه کنم و سالم باشه. همش برمیگرده به انتخاب های ما. چیزی که ما بهش نیاز داریم، نظم در خواب، نظم در غذا. مثلا اون آدمی که 10 شب شب کاره، 10 شب روز کاره، این آدم بدنش میپوکه، داغون میشه. ولی آدمی که سر تا سر ماه شب کاره، بدنش عادت کرده شب بیدار باشه، ریتمشو تغییر میده به مدت. ولی این ریتم به هم که یه بار 6 صبح صبحونه خوری یا 10 صبح صبحونه خوردن، این با سلامتی منافات داره. نظم، بی نظمی بده. نظم در ساعت غذا به صورت اینکه آقا من 8 میخورم، بعد ساعت 11 میخورم، بعد مثلا 3 بعد از ظهر میخورم، نه که مثلا یه روز صبحونه نمیخوره، یه روز صبحونه ساعت 6 میخوره، یه روز صبحونه ساعت 10 میخوره، یه روز میشه. این بی نظمی میتونه رو گوارش اثر نامطلوب بذاره. من اینو هزار بار تو رساله گفتم، تخم مرغ غذایی است که یک جنین میخوره، جوجه میشه، میاد بیرون. هر چیز مفیدی بخوای، مثل لوتینی که برای چشما اینقدر لازم و حیاتی و مکملاش گرونه، و کولین داره برای درمان کبد چرب، برای حافظه، فوق العاده است. این تخم مرغ موقعی ضرر داره که من میام با روغن نباتی جامد میام سرخش کنم با شعله بالا. خود تخم مرغ تنهایی، خصوصا سفیده که بهترین پروتئین دنیا رو داره، ما هیچ پروتئینی هم نداریم که به جای سفیده باشه. حالا اگر نگران کبد هستین، مواد گوگردار رو زیاد مصرف کنین، مثل چی؟ سیر، پیاز، کلم و میوه و سبزی ها عجیب باعث آرامش کبد میشه. برعکس، داروها، مسکنها و غذاهای کارخونه فرآوری شده قاتل کبده. عزیزانی که نگران کبد هستن، با تخم و سر کنم مصرف میوه و سبزی ببرن بالا، سیر و پیاز و کلم ببرن بالا و غذاهای کم چرب بخورن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم که دارین ما رو میشنوید. اینجا ساختمان پزشکان دهم اردیبهشت ماه هستش. صحبت‌های دیروز آقای دکتر منصور رضایی رو براتون پخش کردیم. خلاصه شو که متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره اینکه صبحانه چی بخوریم و چی نخوریم که امین قاسمی فر با ایشون گفتگو کردن، ازش هم تشکر می‌کنیم. و هم اکنون وارد مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان، فوق تخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله قلب و عروق بزرگسالان و همون اینترونشنال کاردیولوژی شدیم. میخوام راجع به سلام آقای دکتر، راجع بهش خودتون بگید.
سلام و درود، حال شما چطوره؟
ارادتمند
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
نمیدونم
راجب
هرچی شما بگین ما در خدمتیم.
آره تمام، منم اولش راجب همین گفتم. آره. هر سوالی درباره بیماری قلبی دارید بگید. ولی اون چیزی که خیلی این روزا دنبالش هستن این هستش که آقا من برم آنژیوگرافی بکنم نکنم، آنژیوپلاستی بکنم نکنم، استنت بذارم نذارم، سی تی آنژیوگرافی چیه، این دردها و چست پینا و نمیدونم دردای قفسه سینه همش قلبی هست یا نیست. و راجب همه اینا میخوام با شما گفتگو کنیم. 22652103 شماره تلفن مطب دکتر جمالیان هست و 3881 سامانه پیامک.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان،
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر جمالیان. ما کی باید آنژیوگرافی انجام بدیم؟ اصلا کی باید چکاپ قلب بشیم و هر درد قلبی نیاز به یه چکاپ قلبی داره یا نه؟
پس بریم از اول شروع کنیم. تو این زمان بازه زمانی ممکنه که شنونده‌ای هم سوالی داشته باشه که افتخاره که ما بتونیم سوالشون جواب بدیم. ببینین خیلی وقتا خیلی ها میپرسن اصلا کی ما باید چکاپ قلبی رو شروع کنیم. اولا هر وقت هر علامتی به هر دلیلی شک و شبهه این که ممکنه این درد قلبی باشه و مشکل قلبی شروع شده باشه و عارض شده باشه رو ما داشتیم، عاقلانه است که حداقل یه پزشک ما رو ببینه، حالا یا پزشک خانواده باشه یا پزشک عمومی باشه، پزشک امینمون باشه. و نهایتاً خیلی هم دوست دارن خیلی یک راست استریت فوروارد برن سراغ متخصص. خب حالا هر جور خواستن، هر وقت این علامت بود تکلیف این علامت باید مشخص شه.
درسته.
و خب خودتون میدونید دردهای قلبی یا دردهایی که در قفسه سینه هست یا آنژین صدری بالای 100 تا علت داره که یکیش قلبیه. از این 100 تا علت 6 7تاش خیلی خطرناک و کشنده است که باز یکیش قلبیه. و خب 90%شون در علائم دردهایی هستن از مشکلاتی که خیلی شاید اهمیت نداشته باشن، ولی همین که مشخص بشه این داستان این درد چیه و مشکل چیه، به هر حال هم خود درد رو درسته. از نظر روحی روانی بهتر میکنه و از بین میبره، همین که دیگه طرف استرس رو بیمار ما نداره. اما به جز این که این علائم وجود داشته باشه و کسی بره حالا اولین بار یه معاینه بشه، نوار قلب بگیره، گوشی صدای قلبش رو بشنوه و بعد در مراحل تخصصی در اکو یا تست ورزش بشه که بر اساس اینا شک کنن که مثلا گرفتگی رگ داره، که میرن وارد مراحل بعد میشن. اما اگر که نه، اصلا هیچ کدوم از اینها نباشه، مریض بگه خب مثلا دلم میخواد خودم چکاپ کنم، میتونه الان بخره، هر کسی نمیتونیم جلوشو بگیریم، بگه اصلا تو خانواده ما شایع، من دلم میخواد برم قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته این کارو بکنم. یا اینکه افرادی هستن که یه زندگی معمولی داشتن و الان میخوان یه ورزش حرفه‌ای خیلی سنگین رو شروع کنن و سنشون بالای 40 ساله، خب به اینها هم توصیه میشه که این کارو بکنن، حتی اگر علامتی نداشته باشن یه چکاپ بکنن، مراجعه به متخصص قبل داشته باشن در حد اکو تست ورزش ساده و نوار.
دکتر جمالی، من جمعه گذشته در یک کلینیکی بودم، یه خانومی رو دیدم که اومده و متاسفانه همسرش با سن 47-8 سالگی فوت شده بود. گفت 4 ماه قبل رفته بود یه اکو کرده بود، نوارم گرفته بودن، دیده بودن مشکلی نداره و گفته بودن آقا شما تا 120 سال قلبت میزنه هیچ مشکلی هم نداره. آیا واقعا اینا مرگ‌های ناگهانیه یا نه همه باید آنژیوگرافی و سی تی آنژیو؟ واقعا نگران شدیم نسبت به
من. خیال شما راحت کنم، این که حالا من نمیدونم ایشون تست ورزش یا تستای تشخیصی دیگه از بررسی عروق انجام داده بوده یا نه، اما حتی اگر اونها رو هم انجام داده باشه، حتی اگر آنژیوگرافی هم کرده باشه، خیلی وقتا در آنژیوگرافی ما پلاک ها یا تنگی هایی رو میبینیم که زیر 60-70%، در حد 40-50% و اینها رو نه نیاز به اقدامی مثل استنت گذاری هست نه بایپاس و جراحی قلب
استنت؟
باز پلاک استنت یا چیزی که عامه میگم فنر میریم، به عنوان در واقع جایی که تنگی در مرحله رگ وجود داره ما در واقع وارد اون رگ میشیم و این استنت رو یا فنر رو در داخل اون تنگی باز میکنیم و در واقع مسیر جدیدی رو برای اون جایی که تنگ و صعب العبور بوده برای عبور خون باز میکنی و یه داکت جدید یا مجرای جدیدی ایجاد میشه.
چند تا رگمون بگیره میتونیم این کار
باز هم بله بسته به آناتومی یا اون شاخصه‌ای که
در واقع موقعیت جغرافیایی عروق داره، موقعیت مکانی و اینکه سر شاخه باشه، ابتدای رگ باشه، جای خیلی حساسی نباشه، جایی نباشه که خطری از نظر گذاشتن استنت وجود داشته باشه، قابل انجام هست. که اونا حالا خودش بحث خیلی آنژیو هم شده بود، پلاکا در این سطح بود، ممکن بود بعد از آنژیوگرافی هیچ اقدام درمانی برای این کار تشخیصی انجام نشه. اما همین پلاکای کوچک در اکثریت موارد سکته ها همین پلاکای خفیف هستند که در اثر یک شرایط افزایش انعقادی یا هیجانی استرسی باعث میشه یک لخته رو همین پلاک بی اهمیت و کوچیک تشکیل بشه و فرایند حمله حاد عروق کرونری یا تاجی قلب یا شروع حمله قلبی یا سکته قلبی رو رقم بزنه.
بسیار خب، ما مهمان مطب آقای دکتر سیدعلی جمالیان هستیم، فوق تخصص بیماری قلب و عروق، و داریم راجع به انواع بیماری قلبی با ایشون گفتگو میکنیم. اون چیزی که این روزها خیلی سوال هست چست پین یا دردهای قفسه سینه هستش. 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر است و 3881 سامانه پیامکیمون که میتونید همین الان هر مشکل قلبی دارین تماس بگیرید و سوالات خودتون از آقای دکتر جمالیان بپرسید. خدمت شما عرض شد که ما همچنان منتظر نوبت تا نوبت چند رفتیم دیروز راسی؟ تا 39 رفتیم، امروز از 39 شروع میکنیم، امروز از 40 شروع میکنیم، از 40 شروع میکنیم. آقای دکتر جمالیان، خدمت شما عرض شد که نکته‌ای که وجود داره اینه که چقدر میشه به ابزاری مثل تست ورزش اعتماد کرد، چقدر میشه ابزاری به سی تی آنژیوگرافی اعتماد کرد، چقدر میشه به آنژیوگرافی و آنژیوگرافی اعتماد کرد برای تشخیص؟
دقیقاً سوال جالبیه. به هر حال اینها ابزارهای تشخیصی هستن که منطقاً هم باید از کارهای کمتر تهاجمی به تهاجمی ما برای کارهای تشخیصی پیش بریم. در واقع تست ورزش برای ما 75-80% دقت تشخیصی داره، ولی خب به هر حال هم مثبت کاذب داره هم منفی کاذب داره، یعنی به هر حال در درصدی از موارد مریض تست ورزشش مثبت میشه و حاکی از گرفتگی عروق، ولی وقتی آنژیوش میکنیم میبینیم اصلا چیزی وجود نداره، یا سی تی آنژیوش میکنیم میبینیم چیزی وجود نداره و بالعکس. خیلی وقتا طرف تست ورزشو میره و کاملا خوب بوده، نرمال بوده، ولی بعدن ممکنه حتی یک سکته قلبی رو هم داشته باشه. برای همینه که وقتی دارویی برای بیماری تجویز میشه، مثلا مثل داروی فشار خونش، چربی خونش، داروهای ضد انعقاد و رایج کنندهش، یا اصلا اگر عوامل مساعد کننده ای مثل دیابت یا بیماری های دیگری داره افزایش انعقاد پذیری خون و پزشک برای به این دلایل بهش دارو میده، بعد خیلی وقتا میرن تست میکنن، میگه بابا من اصلا دارو رو نمیخورم، من کوه میرم مشکلی ندارم، من تست ورزش کردم مشکلی ندارم، آره. برای چی این آسپرینی که دکتر داده، برای چی اصلا قرص چربی رو بخورم، فشارم هم هر وقت عصبانی میشم میره بالا، اصلا نمیخوام داروی فشارم هم بخورم. و خیلی از اینایی که این اتفاقای مثل این دوست عزیزمون براشون میفته که 4 ماه پیش میگن 120 سال عمر میکنی و قطعا یه سری چیزا رو بهش تجویز و توصیه کردن و با این خیال راحتی و اعتماد به نفس کاذب میره رعایت نمیکنه و دچار این حمله یا بحرانی میشه.
بسیار.
بعد از تست ورزش تستای تصویربرداری هست که دقت بیشتری داره نسبت به خود تست ورزش، چون توامان هست، مثلا استرس اکوکاردیوگرافی که در واقع ضربان قلب رو تون میکنن، یا با ورزش یا دارو، یا در واقع مثل تست ورزش فشار میارن به قلب، چون در ضربانهای بالا و ورزش عضله قلب نیاز بیشتری به خون داره. و
این برای آدمایی که چاق هستن یا نمیتونن بدون اینا هم خوبه،
مثلا پادر دارن، مفصلشون مثلا مصنوعیه یا اصلا نمیتونن رو تردمیل برن به هر دلیلی، خب استرسکو یه انتخاب خیلی خوب میتونه باشه، در واقع یه جورای پایا پای با اسکن هسته‌ای یا اسکن تالیوم، ولی واقعا استرس اکو قدرت تشخیصی و سنسیویتی اسپسیفیتی خیلی حتی بالاتری رو داره،
یعنی هم حساسیتش زیاده هم اختصاصی
بودنش خیلی زیاده، و این باعث میشه که ما بتونیم بر اساسش تصمیم معقول و منطقی رو برای بیمار بگیریم. همه کار رو اسکن های هسته‌ای هم میکنن، ولی باز به مراحلی میرسیم در این دوتا تست که اینها هم نمیتونه تکلیف بیمار رو مشخص کنه، یا با قطعیت بگه مریض کاملا خوبه، یا با قطعیت بگه مریض مشکل داره و باید آنژیو بشه. خیلی وقتا اینا رو ممکنه بعد از این مرحله به سی تی آنژیو بیانجامه، و جالبه که خیلی از افراد میرن سی تی آنژیو میکنن که سی تی آنژیو از نظر قدرت تشخیصی خب خیلی قدرت تشخیصیش بالاست، یعنی اگر به ما سی تی آنژیو گفت منفی یا نرمال تقریبا میتونیم با قطعیت خیالمون راحت باشه.
خوب.
اما خیلی وقتا مثبت بودن و یا پلاکای کلسیومی که ممکنه در جدار رگ باشن و به داخل انسدادی رو ایجاد نکرده باشند، ما میتونیم در واقع به طور کاذب هم داشته باشیم مثبت رو که خیلی از اینا رو آنژو میکنیم و میبینیم مشکل یا گرفتگی
یا یه فرد. من اینو بگم بعد بریم طبقه پنجم. یه آدم چند بار میتونه در عمرش آنژیوگرافی بکنه؟
خیلی. اگر خیلی محدودیتی نداری، مشکلی نداشته باشی. نه، مجزایی داریم که 20 بار
آنژیوگرافی کردن. آه، پس خیلی. از و سن و سال چی دکتر؟
خب به هر حال هرچی سن بالاتر میره عوامل خطر همراه رو داریم، به هر حال شانس عوارض بیشتر میشه.
الان از دست هم میره.
بله الان دیگه بیشتر از دست همه میرن، بخاطر اینکه خب مریض راحت میتونه زودتر راه بیفته دست
و نزدیکتر هم هست.
اون داستان اون کیسه شن و خستگی و کمردرد هایی که مردم ابراز میکنن در سر بی حرکتی رو نداره، ولی یه موقعی هم از دست میریم به بنبست میخوریم و مجبوریم شیفت کنیم از طرف پا بریم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر جمالیان. بریم طبقه پنجم، صحبت مادران ایرانی رو بشنویم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
زینب احمدی هستم، بچه دوممه ماه رمضان.
اگه زینب جون مایزن حال نداره، چون منتظره که کوچولوش دنیا بیاد، یعنی دیگه اتمام بارداریش هست.
داروی که زدن یکم اینجوری بیهاشنگ دردی که کشیدم، فقط بچم سعی و سالم میاد بقیدم.
انشالله انشالله. خانم دوران بارداری چطور سپری شد براتون؟
بارداریم حاملگیم خیلی سخت، بیار شدید، حالت تعب و استرسایی که تو دوران بارداری گرفتم.
استرس بابت چی؟
کلا نگران بودم، نمیدونم، میگفتم سعی و سالم بچم به میشه نمیشه، همه چیزم.
اون که فرزند دوم بود؟
آره، کلا همینجوری هم سر بچه هم.
اولم کلی نگرانه. چند سال فاصله سنی بچه هم؟
8 سال.
اولی هم همینقدر استرس داشتی و برای دوم هم همین؟
بله.
کل 9 ماه؟
اوایلش بیشتر بود، بعد دیگه سمه چی مطمئن شدم، آزمایش خوب در میمد، دیگه خیالم راحت شد. منتظرم همین یه چند لحظه، چند ساعتم تموم شد بیاد بغلم دیگه تموم کنم.
خب بچه اولتون دختر یا پسر؟
پسر.
و این کوچولو؟
اینم گفتم پسر.
پس یه مامانی که دوران بارداریش به سختی گذشت.
بله.
اگه دوباره برگردین عقب، چه کارهایی رو انجام میدین، چه کارهایی رو انجام نمیدین؟
سعی میکنم این ترس و استرس از خودم دور کنم، شادابتر، پر انرژی تر باشم، چون خیلی نمیدونم دیگه به خاطر روحیم بود، به خاطر چی بود اونجوری.
هیچ مادری دوست نداره که این دورانا بخواد به سختی به این زرونه. خانم کی خیلی کمکتون میکرد؟
من، شوهرم که مامانم اینم میمدن، خواهرم، ولی شوهرم بیشتر سر این دومی بیشتر هوا ما داشت،
همراهتون بود. و اینکه چی شد اصلا تصمیم گرفتی برای بچه دوم؟
من پسرم از 4 سالگی شیعی میگفت مامان برای من یه دونه آجی یا داداش بیار، همش ازم میخواست. دیگه کمی موقعیتش جور نبود تا دیگه تو 8 سالگی همجور به خاطر مشکل کیست داشتم میرفتم دکتر، که توی 2-3 ماه همون دلار استفاده میکردم باردار شد.
و خانم زایمان طبیعی رو انتخاب کردی؟
بله، زایمان طبیعی این انتخاب کردم، که یهو از دیشب کمر درد گرفتم 5 صبح هم دیگه گفتم عادیه کمر دردم، 5 صبح دیگه با کیساب که پاره شد اومدم بیمارستان.
آرزو میکنیم که زودتر این کوچولو دنیا بیاد، درداتون تموم بشه و بهترین حسی که هر خانم میتونه تجربه بکنه که در آغوش گرفتن فرزندش هست نصیبتون بشه.
ممنون، مرسی، سلام.
خیلی خوب، خیلی ممنون از خانم پهلوانی به خاطر تهیه این گزارش و ممنون از بیمارستان کمالی کرج برای همراهیشون با ما. بریم سراغ نوبت‌ها دکتر جمالی، موافقی؟
با افتخار.
بریم ببینیم آقایی که میان داخل مشکلشون چیه.
شماره 40.
من هولوش 2 سال پیش استند قلبی گذاشتم، الان خدا رو شکر اوضاع خوبی دارم. منطقه میخواستم برای کاشت مو اقدام کنم، میخواستم راهنمایی ازشون بگیرم که اصلا ما اجازه داریم یا اگر که نداریم که سر حل مراد، ولی اگر اجازه داریم برای کاشتمو چه اقداماتی باید قبل و بعد از عمل انجام بدیم؟
دکتر جمالیم بفرمید.
آره عزیزم، اگر که هیچ علامتی نداری یه 5 تا 7 روز میتونی آسپرین تو قطع کنی، چون پلاوکست هم بعد یک سال قطعا قطع کردی و با خیال راحت میتونی کاشت موی و ابرو هر جوری بخوای انجام بدی. مبارکت باشه.
بسیار خوب. قیمتش هم گرونتر از آنژیوگرافیه؟
نه خیلی
خیلی گرونتره،
با بیمه حساب نمیشه.
بسیار خوب، بریم بعدی.
شماره 41.
دو بار آنژیوگرافی قلب انجام دادم. بار اول بهم گفتن که یکی از رگ قلب انتهاش تنگه. از بیمارستان مرخص شدم اومدم خونه، بازم دوباره مشکل شد. رفتم آنژیوگرافی دوم انجام دادم، گفتن رگ باز شد، نیاز به فنر نداره. دارو هم فقط همون 3 سال پیش شیکار انجام دادم، برام نوشتن استفاده کردم، ولی الان هیچ داروی نمیخورم. بعضی وقتا خواستم نظر دکتر بدونم ببینم من نیاز به داروی چیز دیگه دارم یا نه، چون بعضی وقتا رو که قلبم احساس سنگینی میکنم.
دکتر جان بفرمایید.
اگر که دردتون با راه رفتن و فعالیت، حتما خوردن دارو بهتون کمک میکنه، چون هم دردتون از بین میبره هم قدرت فعالیتتون رو بیشتر میکنه. اگر چربی بالا دارین، فشار بالا دارین، قند بالا دارین، داروهای اونا رو مصرف کنین. اگر که قبلا هم پلاک کوچیکی هم حتی در قلب شما دیده، بد نیست آسپرین بچه رو هم 80 رو روزی یه دونه یا شب.
الان همچنان آسپرین رو میگن مصرف کنین.
برای کسایی که پلاکی چیزی توی قلبشون هست، حتما بگید شانس اون لخته رو کم میکنه که مثل اون اتفاق برای اون دوست عزیزمون افتاده بود.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر جمالیان. بریم بعدی.
شماره 42.
آقای دکتر، از شما تشکر کردم به خاطر حضورتون در برنامه و گفتم من خرداد سال گذشته 2 تا استنت گذاشتم، تا چه زمانی باید پلاویکس مصرف کنم؟ وارفارین هم مصرف دارم. آقای علی عبدعی 49 ساله از شیراز.
دوست عزیزمون میتونه یک سال که خرداد شد پلاویکس رو قطع کنه، ولی وارفارین رو به دلیل دیگه حتما مصرف کنه که ادامه بده.
بسیار خب، اون آقایی که شرحالشون نوشتن 45 سالشون هست، بیان داخل.
شماره 43.
من 45 سالمه، خواهم ببینم اصلا قلبم سالم کار میکنه، عروقام گرفتگی داره نداره، باید چه آزمایشاتی برم انجام بدم؟ باید برم نوار قلب بگیرم، اکو یا تست ورزش کنم؟ نفهم خواستم یه راهنمایی کنه که من وقتی تو این سن هستم باید کاری رو انجام بدم بابت آزمایشات رو قلبم یا نه؟
من خدمتتون توی اول برنامه گفتم، اگر قرار نیست که روش زندگی رو عوض کنین، کار خارق‌العاده‌ای رو شروع کنین، زندگیتون رو ادامه بدین، خب حالا برای چکاپ عوامل خطر که مکررن مراجعه میکنین. اما اگر دیگه خیلی وسواس دارین میخواین حتما خیالتون راحت شه، میتونین برای مراجعه پزشک داشته باشین یه نوار قلب و حالا در حد گوشی بذارن اگه مشکوک شدن به مشکل در واقع آناتومیک اکو بکنین و نهایتاً تست ورزش. اگر در این حد خوب بود واقعا دیگه وسواس به خرج ندین اگه دکترتون گفت چیز خاصی نیست، مگر چیز مشکوکی در یکی از اینها پیدا کنم و برین سراغ کارهای تشخیصی بیشتر.
چرا انقدر بیماری قلبی تو مردا زیاده دکتر؟ به خاطر چیز کار اقتصادی و هرس و جوشه؟
خب ببینید، از
تو خانوما کمتره.
خب بخاطر هورمون زنانه است که تا سن منوپاز یا یائسگی جلوگیری میکنه از اینکه بیماری تسلب و شریان غالب بشه. حالا مین هایی اینم برای که لطیف کنین برنامه‌تون رو، ما یه استادی داشتیم میگفت همیشه خانوما مریض میشن، آقایون میمیرن. تو خانوما با کوچکترین سردردی انقدر دقیقاً که سریع به پزشک مراجعه میکنن، پیگیری میکنن، ما تو سکته نکنیم یادمون نمیفته قلب داریم.
دور از جون شما و بقیه مردم. بریم بعدی.
شماره 44.
41 سالمه، شغلم هم رانندگی، فشارم هم همیشه رو 10-14. بعد یه موقع زیر قفس سینم، زیر سمت چپ سینم تیر میکشه بعضی موقع. خواستم بدم آنژیوگرافی برم نرم؟ ممنون میشم راهنمایی میکنه.
نه اینکه یه دفعه برین آنژیوگرافی، من حدس میزنم دردتون مال شغلتونه که دائم خب پشت فرمون هستین و دردهای عضلانی و احتمالاً اختلالاتی در مهره ها که به وجود میاد، این دردهای تیرکشنده مسیر عصبهای گردنی و عصبهای دست عارض میشه. اما اگه خودتون مثلا میبینین سیگار میکشین یا عوامل خطر رو دارین و موقع راه رفتن اذیت میشین، نه یه تست ورزش انجام بدین، شاید نیاز به کار دیگه‌ای نباشه.
متشکرم آقای دکتر جمالیان. ما در خدمت آقای دکتر سیدعلی جمالیان هستیم، فوق تخصص بیماری قلب و عروق، و داریم درباره روش‌های تشخیصی بیماری‌های قلبی با ایشون گفتگو می‌کنیم. ولی هر سوالی درباره گرفتگی عروق، ناراحتی‌های قفسه سینه داری می‌تونی از آقای دکتر بپرسید.
شماره 45.
دکتر جان، گفتین که آقایون مریض میشن، این ایشون خانوم هستن، خانوم فاطمه از مشهد، گفتن سلام، من 2 بار آنژیو کردم ولی الان خیلی وقتا سمت چپ بدنم درد میکنه، مثل یک نیزه خورده تو قلبم درد دارم. تست ورزش 5 دقیقه دادم و نتونستم ادامه بدم. دکتر میگه مشکلی نداری، پس چرا درد داره؟